به سوی قرآن صدای فضیلت و فطرت
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف
شنو ز عطرت پیام قرآن این دو هرگز نگردد از هم جدا
نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. چون بحث در جهاد و هجرت بود قهرن سفر را به همراه دارد و از اون جهت که نماز در هیچ حالی ترک نمی شود و ستون دین است، حکم نماز در حال سفر و هجرت رو بیان فرمودن. و چون حکم نماز در سفر و هجرت با حال حضر فرق می کند رو جداگانه ذکر کردن، فرمودن به اذا ضربتم فی الارض، که ضرب فی الارض همون سفر است. فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، حرجی بر شما نیست که نمازتون را کوتاه کنید. چند مطلب در این آیه کریمه مطرح است. اول اینکه منظور از ضرب فی الارض همون مسافرت است، چون که قبلا هم در بحث ضرب فی سبیل الله گذشت که منظور جهاد و هجرت در راه خدا بود. دوم اینکه فرمود شما قصر کنید، منظور از این قصر عبارت از کم کردن عدد رکعات است، منتها به نحو خاص، چون درباره قصر نماز چند وجه توجیه شده. وجه اول این است که منظور از قصر نماز همون کم کردن رکعات نماز است. وجه دوم آن است که منظور از این قصر صلات کم کردن کیفیت و تغییر هیئت و کیفیت نماز است، مثل اینکه به جای رکوع ایما کند، اشاره کند، و به جای سجده هم اشاره کند. وجه سوم آن است که منظور از قصر صلات جمع بین صلاتین است، چون بسیاری از اهل سنت جمع بین دو نماز را جایز نمی دانستند مگر در روز عرفه و در شب مشعر، یکی جمع تقدیم است و دیگری جمع تأخیر، وگرنه جمع بین دو نماز را در حال عادی جایز نمی دانستم برخلاف مذهب اهل بیت علیهم السلام که جمع بین دو نماز را در تمام حالات جایز دانست. ولی منظور از این قصر همون کم کردن رکعات نماز است، نه تغییر کیفیت و نجم. تغییر کیفیت در مسئله نماز خوف مطرح هست، ولی در مسئله نماز مسافر مطرح نیست. چه اینکه منظور از کم کردن رکعات فقط همین است که نمازهای چهار رکعتی در سفر به دو رکعت تقلیل می‌یابد، و نماز مغرب که سرکعت است فرق بین سفر و حضر نیست، چه این که نماز مسافر که دو رکعت است همیشه دو رکعت است. این چنین نیست که اگر مسافر در حال امن بود نماز او دو رکعت است و در حال خوف بود نماز او یک رکعت، این طور نیست. پس منظور از این قصر، قصر رکعات نماز است، اون هم رکعات نمازهای چهار رکعتی به دو رکعت تنزل میکند و نماز سرکتی همچنان محفوظ است. البته نافله های نمازهای چهار رکعتی حذف میشود که اون دیگر قصر نیست، اون یه حکم فقهی جدایی دارد. مطلع بعدی آن است که این که فرمود اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم، خوف را شرط فرد. ظاهرش این است که اگر مسافر در حال امن بود و خوف نداشت نمازش تمام است، قصر نیست، برای اینکه شرط مفهوم دارد. ولی باید گفت شرط گرچه مفهوم دارد، لکن در جایی برای جمله شرطی مفهوم منعقد می شود که ذکر شرط برای نکته نباشد. و اما اگر معلوم شد که ذکر اون شرط برای یک نکته خاص است، چنین جمله شرطیه مفهوم ندارد. خب این که فرمود ان خفتم ان یفتنکم که ظاهرش دخالت خوف و شرطیت خوف است، چون هم به قرینه سیاق که بحث در جهاد بود و هم به شهادت قرینه داخلی که فرمود ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، چون اون روز بسیاری از این سفرها با خوف همراه بود، لذا این قید وارد مورد غالب است. اگر این قید وارد مورد غالب بود، چنین قیدی و چنین شرطی مفهوم ندارد، نظیر اون چه که در سوره مبارکه نور بیان شد. در سوره نور آیه 33 این است که ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردت تحصنا. یکی از مثالهای معروفی که در کتابهای اصول ملاحظه فرمودید همین است. اونجایی که برای شرط یک نکته دیگری است مثل ذکر غالب و مانند آن، چنین شرطی مفهوم ندارد. مضمون آیه 33 سوره نور این نیست که اگر این کنیزها اراده عفت نداشتن شما می توانید اونها را به ناپاکی امر کنید و اگر اراده عفت کردند نمی توانید، این چنین نیست. بلکه وادار کردن به ناپاکی حرام است، چه اونها بخواهند چه اونها نخواهند. حالا چگونه اگر اونها مائل بودن وادار کردن متمشی می شود یه بحث دیگری است. غرض آن است که اون جمله شرطیه در آیه 33 سوره نور مفهوم ندارد که این اراده تحسنن اکراه حرام باشد و اگر اراده تحسن و افس نکردن اکراه حرام نباشد، بلکه اکراه و وادار کردن به ناپاکی مطلقا حرام است. چون اون قید وارد مورد غالب است، این جمله شرطیه مفهوم ندارد. در محل بحثم این چنین است، این که فرمود این خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، چون غالبا اون روز مسلمین در سفر مبتلا به خوف بودن، این قید بر اساس اون غالب ذکر شده است، نه این که دخیل در قصر نماز است که اگر مسافر خوف نداشت نمازش تمام باشد و اگر خوف داشت نمازش شکسته باشد، این چنین نیست. اگر ضرب فی الارض معیار بحث است می شود مسافرت، و این مسافرت خواه با خوف همراه باشد خواه با خوف همراه نباشد. این انخفتم که وارد شده است برای اینکه وارد مورد غالب هست، بعد ان یفتنکم همین است، انخفتم ان یفتنکم الذین کفروا، چون غالبا سفرهای اون روز با خوف همراه بود. اصل محور را همون ضربه فل عرض تشکیل میدهد، یعنی سفر. خب بنابراین این قید چون وارد مورد غالب است مفهوم ندارد. وقتی مفهوم نداشت نکته ذکرش همون غلبه است. قهرن محور بحث می شود سفر. اگر کسی مسافر بود نماز شکسته است. حالا حدودی برای این سفر هست که باید 8 فرسخ باشد، یا رفتن یا مجموع رفت و برگشت. این حکم به سایر شرایط و احکام را نصوص روایی باید بیان بکند. مطلب دیگران است که آیا این حکم به نحو عزیمت مطرح است یا به نحو رخصت، یعنی آیا بر مسافر واجب است که نمازش را دو رکعت بکند یا برای مسافر جایز است؟ ظاهر آیه رخصت است نه عزیمت، چون ظاهر آیه این است که فرمود اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، یعنی حرجی بر شما نیست. این نفی حرج، نفی گناه سه مصداق دارد: در کار واجب گناه نیست، در کار مستحب گناه نیست، در کار مباح هم گناه نیست. اونگاه موارد خاصه را با ادله مخصوص باید اثبات کرد. اونچه که جامع بین این احکام موارد سگانه است همون نفی حرج است، یعنی گناهی بر شما نیست. قهرن ترخیص است، یعنی مجازید که در مسافرت نمازتون دو رکعتی باشه، در حالی که فقه امامیه بران است که این حکم عزیمت است نه رخصت، یعنی بر مسافر واجب است که نمازش را دو رکعت بخواند و اگر مسافری عمدن یا سهوًا نمازش را چهار رکعت خوند به تمام خوند دوباره باید اعاده کند، مگر جهلن این کار را کرده باشد، یعنی نمی دانست که مسافر نمازش شکسته است. خب از کجا این آیه دلالت بر رخصت نمی کند دلالت بر عزیمت می کند؟ اولا خطوط کلی حکم فقهی را قرآن بیان می کند که منزله قانون اساسی است. تبیین و شرح قرآن به وسیله معصومین علیهم السلام است که ذات اقدس اله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان مفسر و مبین حدود الهی معرفی کرد. قبط کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، قبط این قرآن بر تو نازل شده است تا تو از راه های غیب که معارف و حدود الهی را دریافت میکنی برای مردم بیان بکنی احکام را، قیود را، شرایط را و اوصاف را. لذا در سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان مبین قرآن از طرف خدا معرفی شده است. همون کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، و چون خود رسول اکرم از نزد خود چیزی ندارد پس همه احکام و حکم را از راه الهام‌های غیبی از ذات اقدس اله دریافت می‌کند، بعد به صورت حدیث قدسی و مانند آن برای مردم شرح می‌دهد. این اصل کلی. همین معنا را شاگردان ائمه علیهم السلام از خود اونها سؤال کردند. در قرآن کریم اول خط کلی مشخص می‌شود، بعد نصوص خاصه او را ترسیم می‌کند. مشابه این درباره روزه هم آمده، درباره حج هم آمده. درباره روزه آیه 184 سوره بارکه بقره این است که ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و انتسومو خیرون لکم. خب این انتسومو خیرون لکم با اینکه قبلا فرمود شهر رمضان که در این شهر انزل فیه القرآن، اونجا فرمود من شهد شهر به مسافر نبود و مریض نبود باید روزه بگیرد، روزه برای او مکتوب است در حقیقت، ولی معذارک تعبیر قرآن کریم است که و انتصوموا خیر لکم. اون که فرمود و من تتبع خیرن فابا خیرون لعوره که علاهده بیان کرد. خب نمونه دیگرش همون جریان سعی بین صفا و مروه است، با اینکه سعی بین صفا و مروه از امور واجب در حج است و امر مستحبی است. فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج بيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. اونم در سوره مبارکه بقره است، آیه 158 سوره مبارکه بقره این است: ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اونجا هم همین دو تعبیر آمده که ظاهرش نفی جناح است، یعنی نفی حرج است، یعنی عیب ندارد بین صفا و مروه سعی کنید. بعد هم فرمود اگر بین صفا و مروه سعی کردید برای شما خیر است، در حالی که ترکش گناه است و فعلش هم واجب. مع ذلک هم نفی جناح دارد هم اثبات خیر. اونا به اطلاق تمثل میکنند، ولی چون این مطلق است و سه قسم را شامل میشود، ما باید ببینیم به این که کدام یکی از این اقسام را معصومین بیان کردن. چون خدا فرمود به این که تو برای مردم بیان بکن، کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. اگر رسول خدا صلی الله علیه وسلم و همچنین اهل بیت علیهم السلام مبین قرآنن، باید در این گونه از موارد بیان کنن که منظور کدام یکی از این مصادیق سگان است. چون عده‌ای از اهل سنت به ظاهر این تمسک کردن و گفتن قصر در سفر رخصت است نه عزیمت، و ائمه علیهم السلام فرمودن عزیمت است نه رخصت، همین باعث سؤال اصحاب شد که اصحاب یعنی زراره محمد بن مسلم این گونه از شاگردان امام علیه السلام سؤال میکردن و توضیح میخواستن. این روایت را مرحوم صاحب وسائل تقطیع کرد، و چون تقطیع کرد خیلی از نکات در این تقطیع کردن از دست میرود. ولی مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه جلد اول صفحه 434 باب صلات در سفر را اینچنین بیان بکنم. حالا ممکن است چاپ ها مختلف باشد، ولی کتاب صلات از من لا یحضره الفقیه باب صلات مسافر، از صلات به سفر، روایت اولش این است که زراره و محمد ابن مسلم هر دو گفتند که ما به ابی جعفر علیه السلام سوال کردیم، قلنا لعبی جعفر علیه السلام ما تقول فی الصلاه فی السفر کیفه هیه و کم هیه. از امام باقر سلام الله علیه سوال کردیم که نماز مسافر چگونه است، کمن و کیفن چطور است. فقال علیه السلام ان الله عز وجل یقول به ازا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. حضرت با آیه استدلال فرمود نماز مسافر شکسته است به دلیل آیه فسار تقصیر فی السفر واجبن که وجوب تمام فی الحذر، همونطوری که تمام در حال حذر بر حاضر واجب است، قصرن در حال سفر بر مسافر. قلنا انما قال الله عز وجل فلیس علیکم جناح ولم یقل افعلوا. زراره و محمد مسلم به حضرت عرض کردن که شما که به قرآن استدلال فرمایید، ظاهر آیه این است که جناحی بر شما نیست، نه این کار را بکنید. اگر می فرمود افعلو ظاهر امر وجوب بود، ولی نفی جناح غیر از امر بشه است. ولم یقل افعلو فکیف اوجب ذالک کما اوجب تمام فی الحذر، چگونه خداوند با این جمله قصر را در سفر واجب کرده است اونطوری که تمام را در حذر واجب فرمود. فقال علیه السلام اولیس قد قال الله عز و جل فی الصفا والمروه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. چطور همین تعبیر درباره سعی بین صفا و مروه در حج و در عمره آمده است، به شما اونجا حرفی نداری؟ اونجا سعی بین صفا و مروه واجب است، نه اینکه فقط جایز باشد. الا ترون، حالا حضرت دنبال فرماشات حضرت فرمود الا ترونم ان طواف بهما واجب مفروضون، برای اینکه لان الله عز وجل ذکره فی کتابه، این اصل کلی، و صنعه نبیه پیامبرم صلوات الله سلام علیه و آله بیت، این کار را انجام داد و به عنوان یک فرض به امت تعلیم کرد. و کذالک تقصیر فی السفر شیء که صنعه النبی صلی الله علیه و سلم و ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه. قال زرار محمد بن مسلم عرض کردن قلنا له فمن صلى في السفر اربعا ايعيد ام لا، حالا اگر کسی نماز را در سفر 4 رکعت خون تمام خون باید اعاده کند، این نمازش باطل است یا نه؟ قال علیه السلام ان کان قد قرأت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى اربعا اعاده، و ان لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا اعاده عليه. اون روزها محور تعلیم احکام همین قرآن بود. فرمود اگر کسی این آیه قصر نماز بر او قرائت شد، برای او تفسیر شد، معنا شد، او طبق این آیه فهمید که نماز مسافر شکسته است، بعد عمدن نماز را تمام خوند یا سهوًا نماز را تمام خوند، این نمازش باطل است، باید اعاده کند. ولی اگر این آیه تقصیر بر او خونده نشد و این حکم به او تعلیم نشد و نمی دانست که نماز مسافر شکسته است، جهلن تمام خون، اینجا اعاده لازم نیست. این از اون موارد است که در حال جهل به حکم هم معفو است و خیلی کم است مواردی که با جهل به حکم جاهل معفو باشد. جهل به موضوع مطلبی است جدا، اما جهل به حکم هم مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام، این گونه موارد استثنا کردن، اون هم اتمام در موضع قصر. فرمود این کان قد قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت له فصلا اربعا اعاده، و این لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعادت علیه. پس عالم و ناسی اعاده می کنن و جاهل اعاده نمی کنن. بعد فرمود بس صلواتو کلها فی السفر الفریضتو رکعتان، تمام نمازها نماز واجب در سفر 2 رکعت است مگر نماز مغرب، کل صلاتن الا المغرب فانها صلاس لیس فیها تقصیرون، نماز مغرب قصر بردار نیست. ترکها رسول الله صلی الله علیه و سلم فی السفر و الحضر 3 رکعاتن، نماز مغرب در هر حال 3 رکعت است. بعد برای اینکه معلوم بشود فعل پیغمبر هم برای بیان وجوب است نه بیان ترخیص، تتمه ای دارد، چون خود فعل بیش از جواز و رجحان را نمی رساند، هرگز صرف فعل دلیل بر وجوب نیست. برای تتمیم این مسئله می فرماید که وقت سافر رسول الله صلی الله علیه و سلم الی ذی خشب و هی مسیرت یوم من المدینه، چون مسافت حالا یا 8 فرسخ است یا سیر یک روز، که سیر یک روز سابق معادل بود با 8 فرسخ، الی ذی خشب و هی مسیرت یوم من المدینه که یکون الیها بریدانه، بریدان هم 24 میل است، 24 میلن. بعد فقصر نماز رو شکسته خون و افطر روزه را هم افطار کرد، فسارت سنتن، این سنتن نه یعنی مستحب، یعنی ما فرضه النبی به اذن الله شد، یعنی واجب شد. به چه دلیل سنت به معنای فریضه است؟ برای اینکه فرمود وقد سما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوما صاموا حين افطر الاصات، در یه مسافرت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه را افطار میکند، یک عده روزه را نگه میدارد. خب این همان مفرطی است در مسائل دینی، چون که بعضی مفرطن. این در برابر پیغمبر صلوات الله و سلام و علیه دارد اظهار میکند که روزه را که نمیشه خورد. که رسول خدا میفرماد که این روزه که من افطار کردم حکمش همین است، و در همین روز که شما مسافر بودید و روزه گرفتید، نه تنها روزتون صحیح نیست بلکه معصیت هم کردید. بعد اونگاه هشدار داد، فرمود وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما صاموا حين افطر، سمى اونها را العصات، فبود اینا معصیت کار. قال فهم العصات الى يوم القيامه، اینا تا روز قیامت معصیت کار. چطور تا روز قیامت معصیت کار؟ حضرت عنایت کردید این گروه بدعت گذاشتن، بعد ترمیم اون بدعت هم کار سنگین است. تا روز قیامت هر کسی در مسافرت روزه بگیرد در اثر بدعتی است که اون بدعت گذارها انجام دادن، و بر اساس من سن سنتا سیئه، وزر دیگران هم دودوش اوست، گذشته از اینکه خود دیگران هم گرفتار وزره. رضا فرمود فهمول اصحاط و الى یوم القیامه و انا لنعرف و ابنا هم و ابنا ابنا هم الى یوم نهازا. این دیگه بیان امام صادق سلام الله علیه است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا تا روز قیامت معصیت کاره. سرش آن است که بدعتی گذاشته است و اینکه دیگران از اون بدعت تبعیت میکنن. زیلش بیان خود امام صادق سلام الله علیه است. فرمود ما افراد خانواده اونها رو میشناسیم، چه کسانی تابع بدعت نیاکان خودشون هستند هم کاملا میشناسیم. اینا همونهایی هستند که الان میگوین روزه در حال سفر هم صحیح است. مسافر باید نمازش قصد بکنند، اگر تمام کرد گناه است. در سفر معصیت اون چون برخلاف امتنان است دیگر، چون در همون نصوصی که مشخص فرمود، فرمود به اینکه یک امتنان است برای شما، یه صدقه است. خب هرگز کسی که در راه حرام دارد حرکت می کند که امتنان شامل حال او نمی شود، یه همچه صدقه بون نمی دن. لذا سفر معصیت مستثنا، سفری که نفسش معصیت باشد یا هدفش معصیت باشد، این با اون منت سازگار نیست. خداوند بر کسی منت می نهد که بخواهد در مسیر اطاعت او باشد، نه به کسی صدقه می دهد و بر کسی منت می نهد به امکانات چه فراهم کند که در مسیر معصیت او باشد. چون خود قرآن که ثقل اکبر است، فرمود مرا اسرت تفسیر می کند دیگر، فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. اما اگر یه روایتی مخالف رو در رو با قرآن باشد، خب البته مضروب علی الجدار است، ولی خود قرآن فرمود من بیان همه احکام را در قالب احادیث قدسی و الهام‌های وحی دیگر به رسول خدا صلی الله علیه و سلم القا کردم. ببینید من به پیغمبر چی گفتم. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. اگر خود ذات اقدس اله رسول را به عنوان مبین و مفسر مشخص کرده است، و رسول صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیت یه مقدار را خودش بیان کرد، یه مقدار را بر اساس اینی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و ادرتی تبیین کرد، اون وقت هیچ آیه‌ای با قطع نظر از نصوص نمی شود محور حجت بالغه حق باشد. به هر تقدیر اگر چنونچه مسافر خوف هم نداشته باشد، باز نمازش شکسته است، برای اینکه اون غیر غالب است و این حکم هم حکم عزیمت است ناکی رخصت. فمود لیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلات ان خفتم ان یفتنکم. فتنه گرچه موارد فراوانی دارد، مصادیق فراوانی دارد که غیر از غسل مر شامل می شود، بل فتنه تو اشد من القتل و مانند آن. اما در این سیاق که سخن از جهاد و هجرت است، به قرینه آیه بعد که سخن از خوف است و نمازی در حال جنگ و مانند آن، منظور از این فتنه همون تعذیب و شر افکنی و امثال ذلک است. فرمود اگر